أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز ولادت و سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ام الائمه و ولادت مرحوم مغفور آیت الله عظما خمینی و ایام بسیار حساس و مهمی که در بر مسلمان ها میگذرد، به خصوص شیعیان، که از خداوند متعال میخواهیم که انشاءالله به برکت این مولود عظیم خطرها از سر مسلمین و شیعیان برطرف بشود. و یکی از جهاتی که مورد نظر بود و همه منتظر بودن، پیروزی بر اسرائیل بود که تا الان هم مورد نظر همه هست. و انشاءالله با ظهور حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا، که همه منتظران اون حضرت انتظار این ایام را شدیدن دارن، انشاءالله نصیب بفرمایید. ادامه بحث قبلی، یک بحث بسیار طولانی هست که ما در حد ابتدایی قضیه بحثش میکنیم، ولی بحث خیلی طولانیه. قبول اصحاب بعضی از روایاتی که از جهات سند قوی نیست، حالا نمیگم ضعیف، ولی قوی نیست، بعضی‌هاش هم ضعیف هم هست، ولی اصحاب قبول کردن، زیرا مضمون اون روایات را منطبق دیدن با مجموعه احکام اسلام، ولذا ضعف سند اون را توجه نکردن، یا با توجه به ضعف سند پذیرفتن اون از جهات دیگری بوده که امروز ما به صورت قبولی نظر اصحاب و فقها میپذیریم. عزیزان دقت بفرمایید، این شده یک مطلب مهمی که تعبیر عبارت این لا یزر رو ضعف سند بهی و به غیرهی لموافقت العقل و قبول الاصحاب. این عبارت که از مرحوم مقدس اردبیلی نقل شده، خیلی جایگاه وسیعی پیدا کرده، قبولی اصحاب، و ایشون یه عبارت هم اضافه کردن و موافقت العقل، لموافقت العقل و قبول الاصحاب. خب ما این مطلب را چون در جلسات قبل توضیح دادیم که بالاخره حجیت هر موردی را نهایتاً باید که ما به یک استناد محکمی قبول بکنیم، اگر یه استناد محکمی نباشه حجیت اون گرفتاری داره. بیشتر ارتباطاتی هم که ما الان با احکام داریم از طریق همین روایاتی است که نوعاً ضعف سند داره، و بیشترین موارد اجتهاد هم به همینو برمیگرده، چون اجتهادی که هست اول به سراغ سند میریم، بعد میبینیم آیا اگر سند کافی بود دلالتش رو ببینیم چه جوری هست. و این باعث بر خیلی از مباحث مختلف اجتهادی هست که نظرها تغییر میکنن، خصوصا اونجایی که معارض داره، یعنی روایاتی هست که معارضم داره. این خیلی گفتگوی زیادی میشه و در بحث اجتهاد جایگاه وسیعی پیدا کرده. مرحوم مقدس اردبیلی به طور کلی ایشون یک قاعده ای را انتخاب کردن که میگن روایاتی که ضعف سند داره ولی با عمومات تأیید میشه، یعنی میتوانیم با عمومات تطبیقش بدیم و با عمومات که تأیید میشه کافی هست. ایشون یک قاعده کلی اینطوری در بیانشون هست. در یک قسمتی از بیانیشون هم به این مضمون آمده که شهرت ضعف سند را جبران میکنه. شهرتی که در بین قدما بوده معلوم میشه یه چیزی در اختیار پیشینیان بوده که به دست ما نرسیده، لذا شهرتی که در صدر اسلام و در اون اوائل بالاخره شهرت باشه، این شهرت رو ایشون جبران ضعف سند دانستن. یه نکته دیگری هم ایشون اضافه کردن که فتوای اصحاب. ایشون میفرمان وقتی روایتی اصحاب مطابقش فتوا دادن، نظر دادن، اینم جبران ضعف سند میکنه. و فتاوا را ایشون، فتاوای قدما را مستدل میدانن و تقریبا حرف اینه که کسانی که جلوتر تحقیقاتشون لازم بوده کردند و بعد فتوا دادن. پس ما دیگه بیشتر از این بر ما ضرورتی نداره. شهرت فتاوای اصحاب جبران سند روایات میکنه. و روی این حساب اگر یه نکته اضافه‌ای مثلا از اون فتاوایی که از خودما رسیده ما از روایت نکته اضافه‌ای، مطلب اضافه‌ای هم میبینیم، اونم میتوانیم قبول بکنیم. چرا؟ برای اینکه وقتی جبران سند شد، سندش را قبول کردیم، اگر مطلب اضافی هم داره اون مطلب اضافی هم قابل پذیرش هست که ما ازش برداشت میکنیم، چون ضعف سند جبران شده. پس نقطه اضافی اگه مطلب اضافی باشه از این روایات کاملا میشه بهره برداری کرد. و مقصودشون از این بیان شهرت فتوایی هم این است که بالاخره اجماع نمیشه، مثلا در حد اجماع آقایون نیست ولی در حد احتمال قوی شهرت کفایت میکنه، که یعنی اندازه مشهوره در بینشون، مردود نکردن این روایت را، روایت را مورد نظر قرار دادن. پس یک شهرت فتوایی که آمده این سنت ها ولو در حد اجماع نشده ولی به حد شهرت فتوایی رسیده، ایشون میفرمان این کفایت میکنه. و ما نقطه اضافه ای هم اگر از اون روایات داریم میتوانیم بهش استناد بکنیم. مرحوم مقدس اردبیلی خب بیشتر در زمان ایشون در محدوده هایی که خبر صحیح بوده، علمای بزرگ نسبت به محدوده های خبر صحیح اعتباری در زمان ایشون اینجور بوده که اعتباری براش قائل بودن و تقسیم بندی روایات که به چهار دسته تقسیم کردن که همه بهش آشنا هستید، اینا در زمان مقدس اردبیلی اینطور بوده که شهرت خاصه‌ای که نسبت به بعضی از این روایات بوده به واسطه ضعف سند بعضی از اونها قابل اعتنا نمی‌دانستند. ولی مرحوم مقدس اردبیلی تمام اینها رو موارد را با شهرت فتوایی و شهرت روایی که بهش فتوا قدما دادن، ایشون با این مشی که حرکت کردن این تثبیت شده و روایات را مورد قبول قرار داد. به عبارتی دیگر ما باید بگیم در قلمرو حجیت خبر ایشون نظر قدما را بر نظرهای دیگه مقدم داشتن، ولو این زمان خودشون یه نظرهای دیگری هم بوده، اون نظرها را بهش توجهی نفرمودن و نظر قدما را مقدم داشتن. خب ما یه مطلب دیگری اینجا باید که اگر توفیقی بشه توجه بکنیم و اون مضمون این روایات است که بنابر تحقیقاتی که تقریبا بعد از زمان مرحوم اردبیلی انجام گرفته که شاید بشه بگم بی اعتباری بعضی از روایاتی که بعد از مرحوم مقدس اردبیلی در بین بیانات بعضی آمدن و دقت کردن و نظر دادن، اینا رو ما جدا باید بکنیم، برای اینکه بیان مرحوم اردبیلی کلیت قضیه هست، اما اونجایی که یک روایاتی آمده یک تحقیق خاصی روش شده و یک جنبه خاصی پیدا کرده که اعتبار خودش را از دست داده و به حالت بی‌اعتباری پیدا شده نسبت به بعضی از این روایات، اینجا قدر مسلم است که ما بیان مرحوم اردبیلی رو به طور مطلق شمول اینها نمیتوانیم بگیم. این روایات روایات خاصه ای هست که به حسب تحقیقاتی دیگه از اون مجموعه خارج شده. لذا تا زمان ما که الان بیشتر مرحوم آیت الله اعظم خویی خیلی اهمیت به سندها و اینها دادن، اون مواردی که احیانا مردود دانستن و تعدادی از این روایات را به یک جهات خاصه مردود دانستن، این را بایستی ما از مجموعه فرمایشات مقدس اردبیلی جدا بکنیم. ولی معذالک قابل قبول نیست از این جهت که به طور کلی ما بگیم هر یک از اینهایی که قدما دیگه مردود دانستن، این را بگیم دیگه از مجموعه خارج کنیم و به طور متیقن اینا را مردود بدانیم. این جهت هم مشکل هست، تا یه حدی بین دوراهی گیر میکنیم، یکی این که چون قدما بهش فتوا دادن بپذیریم، یکی از جهت ضعف سندی که واضح شده و دنبال کردن و معلوم شده از جهت رجالی مشکل داره، این قابل پذیرش نباشه. ما اینجا یه مشی را سابقا هم برای عزیزان ذکر کردیم و همین مشی را دنبال میکنیم و انشاءالله هم که خداوند متعال اونطور که باید بالاخره از ما گذشت و عفو کنه، عفو و گذشتش هم شامل حال ما بشه. و ما اینجور ذکر کردیم اصل روایات در زمان صدورش و بعد از نقلش، هی نقل به نقل، اصلش بر حفظ روایت بوده و کسی بنای بر اینکه یک دروغی، یک مسئله ای را، کذبی را بخواهد انتشار بده، اصل بر این نبوده. اصل اولیه این بوده که هر چیزی که نقل شده حفظ روایت از معصوم بوده. و تصور بنده این است که این اصل یه اصل محکمی است که کسی مقابل این دلیلی نتوانسته بیاره. ولی ما اصل در سندها ولو ضعیف هم باشه، به خاطر اینکه حفظ قول معصوم و بیان معصوم برای همه اینهایی که نقل کردن جزء وظایف خودشون میدانستن، پس اصل رو بر صحت همه روایات ما میگیریم، الا ما خرج به دلیلی که به دلیل روشنی معلوم بشه که این مثلا کاذب هست کسی که اینو نقل کرده، یا اینکه جعل کرده، یه دلیل خیلی روشنی باشه. لا اصل بر مقبولیته. و حتی میخوام اینو بهش اضافه کنم به اینکه این اصل مقبولیت را که ما میگیم چه دلالت و چه سند از هر طریقی که بالاخره به ما رسیده باید اون را اهمیت بهش بدیم. اینکه مردود کنیم کنار بگذاریم این اصل درستی نیست، بلکه اصل بر پذیرشه، برخلاف بعضی از این آیان بزرگواری که حالا بعضی را نام بردیم بعضی هم نام نبردیم که نمیگیم، که رسمش شده اصل بر مردودیت میگیرن الا ما خرج به دلیل، با دلیل روشنی معلوم بشه که نه و رو ضعیف سنده این صحیحه.
خدا آیی هم با شما محافظه.
بله
اونجا که میفهمه فاسق خبر رو من تمیون کنید، همون تمیون
بله
بر نامه اون اصله،
بر فسقه، نه بر غیر فسق.
بعدش هم باید اصل رو بپذیریم که بعد تمیون معنا پیدا کنه. اگر اصل بر عدم پذیرش
بشه که تبیان معلومه. احسنتم. یعنی اول به پذیرش بعد تبیان بکنیم برای اینکه بفهمیم که بله اصل بر پذیرشه و تبیان بعد از پذیرش. به هر حال ما اصل رو از اول بر پذیرش میگیریم که سابقا این رو من مفصلتر بحث کنم، اما الان اینجا چون ضرورت داشت در این بحثمون، اصل بر پذیرشه الا ما خرج به دلیل، دلیل واضحی پیدا کنیم که این قابل اعتنانی مثلا و نمیشه.
همون
آیه
هم میگه اگر فاسقان، یعنی باید بدونیم فاسقه
بعد
تبیان کنیم، نباید نسبت به همه روات اصل فسق اجرا بشه.
صحیحه. بله همینه. در مجموع یه اصل اوغلایی هم هست، این حرفی که من میزنم اینجا، این اصل اولیه هست، اصل اوغلایی هم هست. اصل اولیه برای اینکه ما در پذیرش هر خبری نرسیده بود ما نرسیده، حالا که رسیده اصل اینه که اول بپذیریم، بعد اگه دلیلی بر ردش داریم طبق اون دلیل ردش رو. روشن شد؟ برخلاف عزیزانی که بعد از این تشریف آوردن به عرض کنم که در قم همین مسئله از اونجا منتقل شده، قمیین اینجور مشهور بوده به اینکه کسی اگر میدونستن این دروغو هست، جعاله، کاذبه، بیرونش میکردن از قم. اصلا طرز از احوالشون اینجور بوده. یا الله. اما این اصل را بر نپذیرفتن نداشتن، فقط اون مواردی که کاذب بوده یا جعال بوده اینا اخراج میکردن و نمیذاشتن که درست بشه. ولی بعد هم این آقایونی که از نجف و دیگه تشریف آوردن اینجا، یک مقداری این مسئله زیر رو شده که الان هم در بین آقایون فعلی این خصوصیت الان هست که اصل بر عدم پذیرش میگیرن الا اینکه سند محکم قرار بگیره. خب انشاءالله که موفق و معید باشید. و
روایتی که ضعیف باشه ولی بر اساس اون شهرت فتوایی ایجاد شده باشه.
بله
سراغ دارید
اینجوری؟ خیلی داریم. معلوم بعضی فتاوای مثلا الان یکی از چیزهایی که در مفهومش قبول نداریم ولی فعلا نیره، مگم فرض بگیره اگر عقد ازدواجی میخواست محقق بشه، بنام داشتن برای اینکه موقت باشه. ولی در موقعی که اجرای صیغه عقد میکردن وقت معین نکردن. قبلش هم ولو تو ذهنشون بوده، ولی الان تو عقد نمیگن انقلب دائم. به چه دوست میگن؟ به خاطر روایت. و الان هم همینه، با اینکه ما اینو اصلا به عکسش هستن که میگه با اون زنه میگه با من برای موقت قبول کرده بودم، ارث منو به خود میبره. مردم میگه با من که نفقه نمیخواستم بدم، اجرتی میدم تمام شد. این ها چیه؟ بالاخره میگن انقلب دائم.
این روایت ضعیف،
ما ضعیف. حالا آقایون گفتن قوی، ولی باید تا سعید هم. ولی ما میگیم این مفهومش واضحه که اینجوری روایات اینجوری بخون فتوا بدیم این کار مشکلی. الان هم فتوا هم دادن به این دیگه، و حالا که واقعا پذیرفتن اینطور فتوای طبق این یک روایت اینجوری با اینکه عملم شده بهش، حالا بالاخره اینطور این هیچ حجیتی درش ما نمیتونیم بگذاریم. خب
پس اینکه مثلا بهار رو بعضی اومدن سند رو بررسی کردن، سند صحیح رو 10 جلدش کردن، یا یکی دیگه 2 جلدی بهار 2 جلدی نوشته، اینا ظاهرا کار درستی نیست دیگه. این همه روایت حجم عظیمی که الان گذاشته میشه با اون مبنا.
بله این دیگه حالا ببینید، اینا دیگه حالا چی لوازم میشه. این بحث رو خیلی دامنه‌دار شده، گفتم این سوغاتی است که از نجف منتقل شده به اینجا و الان هم تقریبا رو عمده آیون به این سمت رسیدن، خصوصا اینها که شاگردان مرحوم های خویی بودند و اینطوری دیگه. در مشهد هم برید همینطوره، بزرگانی که الان اونجا استقامت دارن در همین روش که ما یه بحث مفصلی داشتیم راجع به همین صلات قدیر در اون جلسه خیلی وزینی بود که دعوت شده بودیم و شرکت کردیم، دیدیم بر همین اصول دارن پایه‌گذاری میکنن که ما اونجا خیلی محکم وایسادیم که نه این کار درستی نیست و این صحیح نیست و این با واقع شما سرکار نداریم، با یک روشی سر کار دارید که این روش قابل قبول نیست. که ما خبری به ما رسید، روشن هم هست، به ما رسیده، استدلالش هم واضحه، همه اینا برای این جهت که ما چون سندش رو ضعیف میدونیم به طور کلی اینا مردودش کنیم، خیالمون رو راحت کنیم. این نه اینجوری نیست. من که خیال میکنم حتی گفتم خداوند متعال شاید معاقزم رسید به شما، حالا سندش ضعیف به نظر شما ضعیف بوده، به چه دلیل مردود کردید؟ در رد کردنش دلیل نهاد. صرف این که سند ضعیفه دلیل بر رد نمیشه. این فوقش این از خلاقش روایز سندش ضعیف، سندش کافی بعدی که باید. ولی بنابراین نبوده که تمام اینها همه دروغ بگوین و بر اساس دروغ گفتن منتقل شده باشه. بنابر صحت بوده، صحت روایت بوده، نه بر بنابر چه بر دروغ منتقل کردن باشه. این نبوده،
بحث دروغ این بحث اشتباه. یعنی این که مشهوده خیلی مواقع یعنی توانایی مثلا ضبط این حدیث رو نداشته، یعنی یه جوری نقل مجموع
یه تعدادش اینجوره، یه تعدادی حق با شماست که همچه چیزی هست که اشتباه کرده یک جایش، مثلا که گاهی خود حضرت هم مثلا میفهمن اینه یا اما کجا هستی؟ نجای از کجا میفهمن؟ این تعداد خاصه ای داره، ولی عموماش که اینجور نیست. یه تعدادی حق با شماست اینجوری هم هست. خب اونا شما باید بررسی کرد ببینیم کجاش این نقل کامل به طور صحیح منتقل نکرده که این یه تعدادی داره، ولی بقیهش که اینجور نیست. یه تعداد خاصه ای داره که ناقص هست. فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.